بشه دوستان عزیز. همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. از اینکه شنونده این موج هستید بی نهایت از شما هموطنان گرامی سپاسگزارم. دوستان عزیزم، دنیای شیشه‌ای عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون می‌کنیم با موضوع سواد رسانه‌ای و تولید محتوا با اعلام ساعت 8:30 دقیقه صبح به وقت تهران.
دنیای شیشه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و همینطور بینندگانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال می‌کنن. برنامه‌ای که می‌شنویم و می‌بینیم از مجموعه برنامه‌های حوزه سواد رسانه‌ای هست با موضوع سواد رسانه‌ای و تولید محتوا. بنده محمد صادق افراسیابی به عنوان کارشناس مجری خدمتون هستم، همینطور سرکار خانم دکتر لیلا وسالی مدرس سواد رسانه‌ای و پژوهشگر. سلام عرض می‌کنم خدمتتون خانم دکتر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر افراسیابی، همچنین جناب آقای دکتر موسویان بزرگوار، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و بینندگان عزیزی که ما رو دنبال می‌کنن، در خدمت شما هستم.
همینطور سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس انجمن سواد رسانه‌ای ایران. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای افراسیابی، کارشناس مجری توانا و سرکار خانم دکتر وسالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و اونهایی که ما رو از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنن و تصویر ما رو میبینن. امیدوارم که بحث خوبی رو امروز داشته باشیم و مفید برای همه مخاطبین عزیز این برنامه باشه.
خب اگر اجازه بدید از خود جناب دکتر شروع کنیم. در حقیقت ما زمانی که راجع به سواد رسانی صحبت میکنیم روی کردها و تعاریف مختلفی است، اما با یک نگاه مهارتی، یکی از مجموعه مهارتهایی که در حوزه سواد رسانی بهش توجه میشه مهارت تولید محتوای سالم، مفید و مؤثر است. نظر جناب عالی در مورد اهمیت این مهارت در حوزه سواد رسانی چیست و چرا روش تاکید میشه؟
اجازه میخوام یک نگاه تاریخچه‌ای داشته باشم به بحث سواد رسانه‌ای و کارکردها و اثر بخشیش در ایجاد یک زمینه بسیار خوب جهت تولید محتوا. خب اگر به کشورهای پیشتاز در زمینه توسعه سواد رسانه‌ای نگاه بکنیم، کشوری مثل کانادا رو نمیتونیم کنار بگذاریم و کشوری مثل کانادا پیشتاز بوده در زمینه توسعه سواد رسانه‌ای. اگر نگاه کنیم ببینیم که اختلاف بین کانادا و امریکا در دهه 70 میلادی و به بعد در زمینه تولیدات تلویزیونی و بعد تولیدات سینمایی چقدر بالا بوده و حساسیتی که کانادا برای به هر حال خرید محصولات امریکایی توسط بنگاه‌های رسانه‌ای داشتش، دیدیم که کانادا تونست با نشون دادن اهمیت استقلال به لحاظ تولید رسانه‌ای و پرداختن به امر سواد رسانه‌ای، چگونه این فشار بسیار سنگین امریکا بر گرده به هر حال رسانه‌های کانادایی رو برگردونه و بتونه تولید این کشور رو به یک نقطه‌ای برسونه که به هر حال تقریبا بی نیاز بشه نسبت به تولیدات هالیوود. اون چیزی که به هر حال میخوام بگم این هستش که درس گرفتن کشورهای دیگه از کشوری مثل کانادا و به سواد رسانه‌ای از دید تولید محتوا از دهه 70 میلادی نگاه کردن. امروز که در 2003 هستیم و به هر حال امکان تولید محتوا بسیار فراهمتر هست و طیف گسترده‌ای از تولید کنندگان نسبت به اواخر قرن 20 وجود داره، میبینیم که چقدر اهمیت پرداختن به سواد رسانی از این منظر که ما افرادی داشته باشیم که اینها تولید کننده محتوا باشن چقدر بیشتر هستش. من با یک رویکرد دیگر مثل رویکرد آموزشی به کشور ژاپن نگاه میکنم. بعد از کانادا، ژاپن با رویکرد آموزشی سواد رسانه ای رو بسیار بالو پر داد و تونست به هر حال سواد رسانه ای رو با دروس دبیرستان و حتی زیر دبیرستان به هر حال ادغام بکنه و بچه ها در عین حال که یاد می گرفتن خیلی از موارد رو می تونستن یاد بدن. این خیلی مهمه، بحث مربوط به یاد گرفتن یک بحث، بحث مربوط به یاد دادن یک بحث دیگریست. ما معتقدیم که اگر کسی یک مطلبی رو برای یاد دادن بخونه خیلی زودتر مطالب ملکه ذهنش میشه و اشرافش به مطلب بسیار بیشتر خواهد بود، تا چه کسی که صرفاً برای به هر حال تفریح چیزی رو میخونه یا برای تکلیف یه چیزی رو میخونه. بنابراین نکته جالب این هستش که در نظام آموزشی ژاپن از هر دانش آموز در سطح بالاتر میخوان که دانش آموزهای سطح پایینتر رو آموزش بده و این به هر حال نکته بسیار بسیار قابل توجهی است و به عنوان مزیت رقابتی نظام آموزشی در ژاپن محسوب میشه. خب اگر کسی قرار آموزش بده باید بتونه آموزش بده و باید بتونه از ابزارها برای آموزش استفاده کنه. خب اگر آموزش رو نوعی تولید محتوا بدونیم که در اواخر به هر حال قرن 20 میتونسته توسط افراد تولید بشه، امروز که به هر حال هر فرد یک رسانه است، خودش به هر حال منهای ابزارهایی که اسمش رو رسانه میگذاریم، امروز ما میتونیم بگیم هر فرد یک رسانه هستش. خب این فردی که به عنوان رسانه است نیاز دارد که مطالبی رو تولید کنه یا تا به دیگران منتقل بکنه و میتواند به هر حال بازنشر دهنده باشد یا تولید کننده به اصطلاح مبدع باشد و مرجع باشد. و خب یکی از مواردی که سواد رسانه‌ای قصد داره به اصطلاح بسترش رو ایجاد کنه این هستش که فرد بعد از اینکه دید انتقادی پیدا کرد حالا راه حل جدید بده و طرح جدید معرفی بکنه. بنابراین در جایی که ما فکر میکنیم بایستی به هر حال افرادی رو به نخبگی برسونیم، نخبگی به عقیده من این هست که فرد میتواند یک پارادایم رو مورد نقد قرار بده، اون رو کنار بگذاره، یک پارادایم جدید رو معرفی کنه. این افراد در زمینه‌های مختلف کسانی هستند که باعث میشن یک کشور روی توسعه رو به خودش ببینه و بتونه رقابت کنه با کشورهای توسعه یافته. یعنی اون به هر حال درصدی از نخبگان که میتوانند مرزها رو برای ما بشکنن و ما رو یک قدم به جلو ببرن، اینها کسانی هستن که یک کشور رو از حالت در حال توسعه بودن به توسعه یافته شدن تبدیل میکنن. خب بعد از امریکا که بالاخره درصد نخبگی افرادش نزدیک به 10% هست، بقیه کشورها 1% از جمعیتشون نخبه هستن و سعی میکنن که 1% رو بیشتر بکنن. حالا چرا امریکا بیشتر هست؟ به خاطر بحث مربوط به مهاجرتی است که بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفت و به حال مهدی شد برای به اصطلاح پذیرش دیگران. اما دیگران هم، کشورهای دیگر هم به دنبال این هستن که این 1% رو بالا ببره. حالا اگر نگاه بکنیم و با این روی کرد به سواد رسانه‌ای نگاه بکنیم که سواد رسانه‌ای باید بتواند جمعیت نخبه را افزایش دهد، اگر این توفیق حاصل بشه تونسته به توسعه کشور کمک بکنه. از نگاه دیگر این است که خب به حال تولید ثروت و افزایش درآمد ناخالص ملی توسط نخبگان انجام میگیره و بقیه تقریبا مصرف کننده هستن. خب باز هم در اینجا ما با این روی کرد میگیم که سواد رسانه‌ای و توسعش میتواند ثروت ملی را افزایش ده.
بسیار خب. خانم دکتر وسالی، اگر من میخوام خیلی کوتاه در حقیقت جمع‌بندی کنم فرمایشات موسویان، برداشتی که بنده کردم این بود که سواد رسانه‌ای در حوزه تولید محتوا بسیار مهمه. یعنی ما اگر مهارت‌های سواد رسانه‌ای اسمی بریم و میگیم یک مهارت تولید محتوا، این مهارت در نگاه کلان برای کشور خیلی مهمه، برای اینکه باعث توسعه میتونه بشه و باعث افزایش درآمد ناخالص ملی میتونه بشه. نظر شما چیه؟ یعنی شما اهمیت حوزه تولید محتوا رو به عنوان یکی از مهارت‌های سواد رسانه‌ای چی میدونید؟
ما در تعریف سواد رسانه‌ای، در تعریف عملیاتی سواد رسانه‌ای، بعد از دسترسی به رسانه‌ها، تحلیل و ارزش‌گذاری، بالاترین مرحله کسب سواد رسانه‌ای رو رسیدن به مرحله تولید محتوای رسانه‌ای می‌دونیم. و این خب خیلی بستگی به این داره که مخاطبان به چه رسانه‌هایی دسترسی دارن، از رسانه‌ها چگونه استفاده می‌کنن، رسانه‌های مورد نظر اونها که اینها مخاطب خاص اون رسانه‌ها محسوب میشن چه رسانه‌هایی هستن. یعنی مخاطب علاوه بر اینکه رسانه مورد استفادهش رو باید بشناسه، رسانه‌هایی که در اونها میخواد تولید محتوا بکنه باید خصوصیاتشون رو بشناسه، برای خودش درست به مثابه یک رسانه مستقل مخاطبی رو تعریف بکنه و برای اون مخاطب شروع بکنه به تولید محتوا. یعنی اگر در جایگاهی قرار گرفت که حرفی برای گفتن داشت، در واقع محتوایی برای عرضه کردن داشت، باید حتما خودش به شکل یک رسانه عمل بکنه. برای اینکه به این مرحله برسه باید ما در واقع شکل تخصصی رو راجبش صحبت میکنیم، چون الزاماً همه مردم ما به همه رسانه ها دسترسی ندارن. و اینکه حالا ما تو بحث سواد رسانه‌ای بیایم راجب رسانه‌ای براشون صحبت کنیم که نه دسترسی دارن نه استفاده‌ای دارن، واقعا برای اونها مفید نخواهد بود. پس اون اصل اکسس یا دسترسی میتونه یک اصل بسیار مهم باشه. حالا رسانه‌ای که بهش دسترسی دارن رو باید به خوبی تمام وجوهش رو بشناسن، باید بدونن که چه ظرفیت ها این رسانه برای اونها ایجاد میکنه و چگونه در بستر این رسانه میتونن محتوا سازی بکنن، مخاطب خاص برای خودشون تعیین بکنن و در اون زمینه تولید محتوا بکنن. آقای دکتر، از منظر بالاتری به موضوع نگاه کردن، من بیشتر کاربر محور به این موضوع نگاه میکنم و اون چیزی که داره اتفاق میفته در شبکه‌های اجتماعی. میبینیم در طی این سالهایی که شبکه‌های اجتماعی رونق بیشتری در کشور ما پیدا کردن، مردم به خوبی تونستن که از این فضا برای ایجاد کسب و کار، تولید محتوا و اون چه که مد نظرشون بوده استفاده بکنن. نوع تولید محتوا بسته به نوع ذائقه و سلیقه‌شون میتونسته طنز باشه، میتونسته کاربردی و در واقع بر بستر کارها و زمینهای اجتماعی باشه، معرفی مشاغل، معرفی هنرها و مسائل مختلف دیگری که به واسطه اونها تونستند مخاطبینشون رو با موضوع درگیر بکنن و محتوای رسانه‌ای تولید کنن. ما صفحات خیلی جذاب میبینیم از کسانی که شاید در محیط واقعی انقدر شناخته شده نبودند، اما به واسطه ی تولید محتوای رسانه خوب که تونستن چارچوب های تولید محتوای رسانه در بستر رسانه مورد استفادهشون رو به خوبی یاد بگیرن، اون افراد به نوعی به یک برند دست پیدا بکنن در فضای واقعی. مثلا آشپزی هستش که از هر غذایی که داره تهیه میکنه فیلمی تهیه میکنه، یک برای خودش یک نماد در نظر گرفته با استفاده از نماد خودش و شات هایی که استفاده میکنه فیلم های خیلی کوتاهی رو در در فضای مجازی داره منتشر میکنه و مخاطبین بسیار زیادی داره. همینطور ما در زمینه محتواهای هنری دیگه این رو بسیار زیاد میبینیم. پس مردم ما ناخودآگاه در مواجهه با رسانه ها یاد گرفتن که چگونه تولید محتوا در این فضا بکنن. اما خب این میتونه خیلی کمک بکنه به رونق کسب و کار و بحث اقتصاد در کشور ما. خیلی به دولت ما کمک میکنه از این جهت که فضاهای رسانه‌ای نوین مثل فضای مجازی به مردم این امکان رو دارن اهدا میکنند که بدون نیاز به امکانات اولیه خاصی، بدون نیاز به در واقع امکانات خیلی تخصصی شده ای، با استفاده از نرم افزارها و اپلیکیشن های خیلی سبکی که روی گوشی هاشون نصب میکنن و عرضه اون چه که در توان دارن، میتونن خودشون رو به دنیای و بازار کسب و کار معرفی بکنن و دیگران رو در واقع جریان کاری که دارن انجام میدن و هنری که دارن و توانمندی هاشون قرار بدن. یکی از بحث هایی که ما در مورد تولید محتوا داریم که خیلی کمک کنند اصلا بحث کسب و کار هست، اما بحث های دیگری که ما داریم مواجهه در دنیایی هستش که ما امروز در دنیای اطلاعاتی هستیم که از هر سو داریم بمباران اطلاعاتی میشیم. دیگران و دیگر کشورها و مردم دیگه، حتی مردم شهرهای دیگه و مناطق دیگه کشور ما، ما رو چگونه میشناسن؟ آیا همه ما امکان این رو داریم که در طول عمرمون به کشورهای مختلف سفر بکنیم یا با مردم دیگه تعامل جدی داشته باشیم؟ مسلما در طول عمر خودمون ما میتونیم سفرهای محدودی داشته باشیم و اون چه که کمک میکنه ما دیگران رو بهتر بشناسیم از طریق رسانه هاست و همین تولیدات رسانه‌ای هستش که ما رو با مردم کشورهای دیگه، توانمندی هاشون، بحث گردشگریشون، فرهنگشون و چیزهای دیگه آشنا میکنه. خب مردم ما الان از طریق تولید محتوای رسانه‌ای دارن این کار رو انجام میدن، دارن مناطق گردشگری شهر خودشون، روستای خودشون و جایی که حضور دارن رو به دنیا معرفی میکنن، دارن فرهنگ خودشون رو در این زمینه به اشتراک میگذارن و این فکر میکنم که خیلی داره به دولت‌ها کمک میکنه از این نظر که اگر میخواستن در صنعت گردشگری خودشون چنین بودجه‌ای رو در نظر بگیرن، این بسیار هزینه‌های سنگینی براشون ایجاد میکرد، در حالی که مردم به حتی دارن خودشون این امکان رو فراهم میکنن. ضمن این که این یک بازی برد برد هست، یعنی حتما اگر مثلا بحث گردشگری بتونه رونق زیادی بگیره، این میتونه کمک بکنه به در واقع روستا و شهر اونها برای اینکه شکوفاتر بشن و استعدادهایی که بیشتر دیده میشن.
خیلی خوب، خیلی ممنون. دقیقاً هم شما به بحث اهمیت تولید محتوا اشاره کردید، هم ابتدای صحبتتون من فکر میکنم که یک مقدار در مورد الزامات تولید محتوا هم بله، فرمایشاتی رو داشتید. اما من به نظر میرسه که نکته مهم این هستش که ما چطور بتونیم یک محتوای، یعنی اون راهکارها و شیوه هایی که نیاز هست مخاطب بداند برای اینکه بتونه یک محتوای سالم، مفید، جذاب و مؤثر تولید بکنه، اینها رو ما چطور آموزش بدیم؟ این به نظر بحث اساسی است.
بحثی که مطرح هستش در هزاره سوم و با توجه به ابزارهای در دست، اینها زمینه ای رو ایجاد میکنه که تیم برنرز میگه که در دنیای فعلی برای تولید محتوا فرقی بین آدمهای آماتور، نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای نخواهد کرد. یعنی که به هر حال اگر کسی فقط این تابوی ترس از ورود به تولید محتوا رو توی ذهنش بشکنه، میتونه خیلی زود مثل یک حرفه‌ای عمل بکنه. این بحثیه که الان وجود داره، یعنی کسی که تا دیروز بازی ساز نبوده میتونه با ابزار یاد بگیره که چگونه بازی ساز بشه، منهای این که اصلا برنامه نویسی بدونه، یعنی نان پروگرامره، آدمیست که اصلا پروگرامر نیست، برنامه نمیدونه، کد نمیتونه بزنه، ولی با ابزاری که براش آماده شده قادره که یک بازی رایانه‌ای بسازه با استوری خودش می داره و با توجه به سناریوی خودش می نویسه و اون رو دکوپاژ میکنه. و بنابراین امروز میبینیم که برای بچه های دبستانی تولید بازی رایانه‌ای قرار میدن. حالا تو مدرسه یه اشاره‌ای میکنن، هینتی میدن، بعد دیگه این فرد کافیه خودش بره دنبالش و این کار رو بتونه انجام بده. در زمینه موسیقی باز الان دیگه میگن که شما نیاز به استاد و شاگردی نداری، یعنی با ابزاری که برای شما به عنوان آموزش آماده شده، زمینه که برای شما آماده شده، اگر اون هنر رو در خودت میبینی میتوانی یواش یواش چیکار کنی؟ این به اصطلاح کار رو خودت تمرین کنی و یاد بگیری. خب اگر امروز میخوای سایت بزنی کافیه که بری سراغ آپارات و اونجا فیلم هایی رو ببینی ظرف چند ساعت، که این بحث واقعی است و من توی کلاسی که دارم به عنوان بازاریابی الکترونیکی پیشرفته به بچه ها میگم که باید برید و شما برای من سایت بزنید برای خودتون، یعنی این بهشون فقط آدرس اون ویدیوها رو میدم، اینا میرن ویدیوها رو میبینن و قادرن که با همین ویدیوها یاد بگیرن که به اصطلاح کار بکنن. شما میخوای با افتر افکت کار بکنی، اصلا هم تا حالا کار نکردی، کافیه که علاقه داشته باشی و اون ترسه رو بذاری کنار و بدونی که نه تنها تو، هر کس دیگه میتونه یاد بگیره، فقط باید به هر حال اون ترس رو بگذاری کنار. خب نکته ای که امروز به هر حال مطرح هست و میبینیم که یک کسی مثل آنگلا مرکل، یک کسی مثل ترزا می، یک کسی مثل رئیس جمهور فرانسه میاد میگه که ما رو امریکایی ها چکار کردن؟ محاصره کردن، محاصره محتوایی کردن، ما باید رنگ و بوی خودمون رو پیدا بکنیم. سال 1377 شمسی بود، من یک نشستی رو در فرانسه به اصطلاح شرکت کردم که جامعه شناسان فرانسوی اون زمان داشتن ابراز نگرانی میکردن که فرهنگ ما داره دستخوش تغییر میشه و ما داریم به هر حال اون چی که به عنوان میراث فرهنگیمونه اینا رو داریم یواش یواش از دست میدیم و امروز میبینیم از دست رفته. یعنی سینمایی که از کاخ الیزه نشأت گرفته باشه وجود نداره، سینمایی با تم به اصطلاح که شما میبینی بدون این تمش فرانسه است. الان شبکه نمایش داره به اصطلاح سینما رو با محوریت هنرپیشه‌ها نشون میده، هنرپیشه‌های فرانسوی هم به اصطلاح معروف هست. شما نگاه کنید این تمه دیگه وجود نداره توی تولیدات فعلی. خب تولیدات فعلی داره هم شکل میشه با چیزی که هالیوود داره پوش میکنه، بالیوود هم باز پیرو هالیووده. این تو همه زمینه ها هستا. شما نگاه کنید ماشین ها رو نگاه کنید، وقتی طراحیش رو میبینید میبینید که یکی دو مورد هست که اینا یه جور دیگن، بقیه همه شبیه به همه، یعنی همه شبیه به همه. تازه اون یکی که شبیه به اینا نیست میبینی که مردم زیاد بهش گرایش ندارن، میگن این چه جوریه، چرا این شکلیه، چرا اونجا این شکلیه، همه دوست دارن یه شکل ببینن. خب این یک شکل شدن رو دارن مدیریت میکنن برای ما. خب اگر کسی سادگی کنه بگه این وجود نداره، واقعا باید بره مطالعه کنه ببینه که یه همچین مدیریتی وجود داره. خب بستر وجود داره، امکان تولید وجود داره، ولی این بستری که دو طرفه هستش، شاهراهی است که دو طرفه هستش، یک طرفش بسیار شلوغه، طرف دیگرش بسیار خلوته. اون طرفی که خلوته مربوط به ماست، یعنی ما الان توی ساز و کارها و ساختارهامون دچار مشکلی. مثلا کسی پایان نامه ارشدش رو تمام کرده، این مطلب رو میخواد در اختیار بگذاره، خب این باید اتوماتیک بیاد و در اختیار قرار بگیره که یک، دیگران نتونن کپی بکنن و بشه مثلا از ابزارهایی که الان وجود داره برای مقایسه استفاده کرد، دو اینکه دیگران یه صفحه جدید بزنن نسبت به اون. ولی میبینید که اینجوری نیست، اینها جایی دپو میشه و افرادی به خاطر رقمهای خاص در سال یا ایش رقمی واقعا اصلا ارزشش رو نداره، اینها در اختیار قرار نمیگیره. پ- پس منابر این محتوا نیامد و اون به اصطلاح ارزش و اعتبار و به اصطلاح نقش ابزاری خودش رو بازی نکرد، برای اینکه من دیگه اونو نسازم یه چیز دیگه بسازم. خب در مورد به اصطلاح تولید محتوا من به جرأت میتونم بگم که هیچ به هر حال عامل پیچیده‌ای وجود نداره که یک کسی که قصد تولید محتوا داره نتونه اون عامل رو مهیاش بکنه. اصلا اینجوری نیست. یعنی هر کسی میتواند تولید کننده باشه. همین امروز یکی از دوستان به من گفت من یه جای 60 متری دارم، به ذهنم رسیده این رو برای تولید محتوا مثلا. گفتم بسیار فکر عالیه، یعنی همه دنبال این هستن که شما اگه این کارو بکنی، افرادی هستن که میان از اون فضا استفاده میکنن. خب بنابراین نکته اینجاست که ما ساختارهامون رو بایستی تغییر بدیم. ساختارهایی باید داشته باشیم که در حال آموزش به هر حال همون همزمان در حال تولید محتوای قابل دسترس توسط دیگران باشیم. در حالی که داریم به هر حال کار انجام میدیم، این کارمون اگر که میتواند مبنا و زیر ساخته مهارتی داشته باشه، این در اختیار دیگران قرار بگیره. من مثال میزنم، من میخوام مثلا یک نشان رو ثبت کنم، میگردم میبینم که بالاخره توی بخش خصوصی بسیار کار شده، به من راه‌های مختلف، اما اون جایی که موظفه و دولتیه نه به من میگه چقدر هزینه باید بگی، نه به من میگه. من از اینها میشنوم که هزینه‌تون اینقدره، ولی اون نمیگه آقا یه جایی که داره به اصطلاح کار رو انجام میده نمیگه که آقا تو چقدر باید هزینه بدی. چرا وقتی من میتونم خودم انجام بدم این کار رو بسپرم به دیگری که بعد دنبال اون بدوم، در حالی که من شماره پیگیری میتونم بگیرم، میتونم خودم به پیگیر باشم. این نقص ساختاری باید حل بشه. من یه مثال دیگه میزنم، مثلا در زمینه خدمات و سرویس. کجای دنیا آمدن برای مثلا سرویس های پلیس به اضافه 10 درست کردن که ما درست کردیم؟ ببخشید اینجا الان من دارم یه انتقادی میکنم. کجا اومدن شهرداری رو با مردم جدا کنن با یک جاهایی که خدمات الکترونیک بدن؟ اگه قرار خدمات الکترونیک، مردم یاد میگیرن از تو خونه‌شون انجام میدن، کی گفته که نمیشه؟ در زمانی که میخواستن کارت سوخت بدن، اگر خاطرتون بشه، برای کامیوندارها گفتن الا و لابد اینها باید از طریق اینترنتی عمل کنن، که بعد تیزرهایی هم ساخته بودن که مثلا افراد می اومدن میگفتن من کجا باید برم، یکی میگفت بیا بریم خونه من کامپیوتر دارم، من میگم برو. از این مال چندین سال قبله.
درست.
یعنی آقا می توانند افراد معمولی این کار انجام بدن. اولین جایی که در کشور مکانیزه شد سازمان بهشت زهرا بود، با افرادی دیپلم و زیر دیپلم. بعد از اون پمپ بنزین ها بودن، همشون سیکل زیر سیکل. به این فردی که اونجا هست اصلا موارد پیچیده این که سرور چگونه این رو ارسال میکنه، اطلاعات و غیر و ذالک، اصلا به اون کاری نداره به این چیزا. ولی شما دیدید در یک مسئله که فرد به اصطلاح اگر مشکلی به وجود میامد، همون حال صفی وجود داره، آدم هایی وجود دارن، اینا معترض، هیچ مشکلی به وجود نیامد. خب همین امر رو برید رو مسائل دیگه. چرا ساختارهای ما این کار رو انجام نمیدن؟ چرا ما به اصطلاح میخوایم یک واسطه ای داشته باشیم، چهره به چهره کارها رو حل بکنیم، در صورتی که عدالت اجتماعی برداشتن این به اصطلاح واسطه هاست؟ یعنی اینکه من با دیگری هیچ تفاوتی نکنم. بگذارین که به هر حال ما توی کشوری هستیم که شب به هر حال توسط یک مقام بلند مرتبه یک سیستمی دیزیبل میشه، یک کاری انجام بشه، و آقا این که هیچ جای دنیا اتفاق نمیفته. کی میاد سیستم رسمی رو دیزیبل کنه؟ اون اتفاق نباید بیفته. پس ببینید ساختارهای ما برای تولید محتوا باید تغییر بکنن. یعنی هر شخص باید بشه تولید کننده محتوا.
بسیار خب، خیلی استفاده کردیم از فرمشده دکتر موسویان. عبارتشون عبارت کلیدی بود، اینکه هر شخص هر شهروند، هر ایرانی به یک تولید کننده محتوا تبدیل بشه. خب از طرف دیگه ما میدونیم خانم دکتر رسالی خودشون ضمن اینکه مدرس سواد رسانه‌ای هستن، خودشون تولید کننده محتوا هم هستن در زمینه سواد رسانه‌ای، از کتاب‌های داستانی که شما تألیف کردید، از محتواهای صوتی و تصویری که تولید کردید، از موشن گرافی‌ها